پیک نیمروزی.
به اتفاق گروه خبری ساعت 14 خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. ادامه این مجموعه خبری رو از دست ندید با پیک نیمروزی. آقای رئیسیان سلام.
سلام به شما سرکار خانم ارمی. به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام و درود بر مردم خوب ایران زمین. بعد از ظهر شما بخیر. با افتخار با شما هستم و گزارش هایی که برای امروز شما در نظر گرفتیم، حتما راجع به یک دو تا موضوع از جمله ارز، گوجه و روغن با شما صحبت میکنیم. اینا مسائلی است که این روزها همه درگیرش هستید. 3610
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهر بخیر. اجازه بدید که آخرین آمار کرونا رو که تازه در واقع خانم لاری اعلام کردند من خدمتتون عرض بکنم. طبق آخرین آمار کرونا در 24 ساعت گذشته 458 بیمار کووید 19 و هموطن عزیزمون جان خودشون رو از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری به 38749 نفر رسیده. طبق آمار وزارت بهداشت در این مدت 10463 مورد جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدن که رکوردی هست از ابتدای تاریخ کرونا در کشورمون تا امروز. البته خب نشون میده که تعداد تست ها بیشتر شده، این شاید یک بود مثبت هم داشته باشه. از این تعداد 3574 نفر از اونها بستری شدن. آرزوی شفای عاجل داریم برای همه بیماران. یکی دو تا پیامک بخونم خدمت شما. دوست عزیزی گفتن که رفتم یک فروشگاه زنجیری در همون هولوش میدان بهارستان، حالا اسمشو نمیاریم، ایشون گفتن که یک عدد روغن به من دادن 9000 تومان، مجبورم کردن که به خاطر خرید یک روغن یه عدد رب گوجه فرنگی بخرم 18000 تومان. یک دوست دیگری هم پیامک دادن، گفتن که چرا دولت اینقدر که برای گرون شدن بلیط هواپیما سری وارد عمل شده، برای گرون شدن اقلام اساسی زندگی مردم وارد عمل نشده؟ آیا بلیط هواپیما توی سبد زندگی همه مردم جا میگیره؟ این هم پیامک دوست دیگری بود. خدمت شما عرض شود که گرانی روغن هم مثل برخی کالاهای دیگر ارتباط زیادی با تحریم نداره و برخی سوء مدیریت ها در این کمبود و گرانی ها مؤثر بوده. نمونش کشتی های روغن نباتی است که مدت هاست تخلیه نشده. بعد از 3 ماه بلا تکلیفی کشتی 42000 تنی روغن سویا در بندر عباس پهلو گرفت. آقای صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با پیک نیمروزی میگوید بلا تکلیفی به خاطر اختلافات مالی و بدهکاری های قبلی شرکت سفارش دهنده با فروشنده روغن ها بوده. گفته میشه روغن ها اکنون در حال تخلیه است، اما برخی از مسئولان شرکت دولتی سفارش دهنده قرار هست برای توضیحات به دادگستری هرمزگان معرفی بشند. همکارم بختیاری.
در راستای بازدیدی که از این مجموعه گمرک و بنادر و انبارهای سازمان اموال تبلیغاتی داشتیم، متوجه شدیم که کشتی حامل 42000 تن روغن سویا به مدت 3 ماه الان در آبهای ما به صورت بلا تکلیف داره تخلیه نمیشه. جلسه با حضور مدیران کل غله، بنادر و گمرکات و کاپیتان کشتی و همچنین وکیل ایشون برگزار شد و تاکید شد که حداکثر ظرف 3-4 روزه باید این محموله تخلیه بشه با توجه به مشکلات مالی که شرکت صادرکننده و اداره غله با هم داشتن و الان در حال تخلیه است. و ما دیروز هم جلسه داشتیم در خصوص همین موضوع و دستگاه‌های متولی از جمله راداری رو الزام کردیم که به تعداد لازم کامیون جهت حمل این روغن‌ها به سایر نقاط کشور انجام بشه و الان کشتی در حال حاضر در حال تخلیه نباشه.
می‌فرمایید کشتی از کجا می اومده؟
این کشتی فکر کنم از ترکیه یا یونان بوده. حالا کاپیتان کشتی که یونانی بود.
علتی که پهلو نمی‌گرفت تو این 3 ماه و تخلیه نمی‌شد چی بود قربان؟
شرکت بازرگانی و غله اینجور تو جلسه می‌فرمودن که ما به خاطر این محموله بدهکار نیستیم، اما در خصوص محموله‌های دیگری بدهکار هستیم و شرکت صادر کننده به خاطر همون بدهکاری های قبلی اختلاف حساب هایی داشتن که ما گفتیم آقا سرین جلسه که برگزار بشه و نسبت به رفع اختلاف اقدام بشه.
اون شرکت خصوصی هستش یا دولتی؟
شرکت دولتیه.
بله، پس اون مسئولین هم که شما میفرمایید احتمالاً پیگرد تحت پیگرد هستن، مسئولان همون شرکت دولتی هستن دیگه.
بله، ما الان به خود غله و بازرگانی اعلام کردیم متولی امر هر کسی بوده که در اثر ترک فعل ایشون باعث خسارت به دولت و بیت المال شده به ما معرفی کنیم. حالا هر کسی باشه، بانک باشه، جای دیگه باشه، شما برخورد قانونی با اشخاص داشته باشیم ان شاء الله.
روز شما بخیر. گفتگوی همکارم بختیاری رو شنیدید با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درباره موضوع روغن و اینکه سوء مدیریت ها همینطور که میدونید باعث میشه که یک زمانی کمبودی در بازار ایجاد بشه یا کالای گرون بشه، چون همه چیز در واقع هست. الان بلا تکلیفی ترخیص 42,000 تن مثلا روغن سویا که توی کشتی هم وجود داشته میچرخیده و بلا تکلیف بوده، باعث این اتفاقات شده. امیدواریم که با این مسائل برخورد بشه. عرض شود یه پیامک روغنی دیگه بخونم، حیف تو این فاصله. گفتن که دوستی در مشهد به ازای خرید روغن، چوب شور و یه مدل کیک در واقع به مغازه‌دارها داده میشه، یعنی الزامیه. روغن که میخوام بگیرن اینا رو باید کنارش تحویل بگیرن. اینم به حال یه پیامک بود. 3610 شماره ماست. اما در روزهای اخیر خب ما شاهد کاهش تقریبا 20% نرخ ارز در کشور بودیم. امروز این روند معکوس شده. همکارم رشیدی در گزارش خودش برخی عوامل این افزایش دوباره رو بررسی کرده. بشنوید.
آقای بیگلری کارشناس اقتصادی میگوید افزایش نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌های گذشته ناشی از واقعیت‌های اقتصادی نبوده است.
افزایش نرخ ارز در کشور ما هیچ پای و اساسی نداشت، چرا که زمانی این افزایش ها رخ داد که از طرف بانک مرکزی ورود کالا با ارز منشأ خارجی رو یا اصلا منشأ داخلی رو با ارز متقاضی در واقع ممنوع کرده بود و از طرفی به خاطر شرایط کرونا کاهش سفرهای خارجی رو هم ما شاهد بودیم. از طرفی به هر حال نقدینگی سرگردانم بیشتر در بخشای بورس و موارد دیگه با قول معروف گفتن تعریض شده بود. پس افزایش نرخ ارز که به یک باره از رقم 13,000 تومان خودش رو رسوند به 31,000 تومان، این اصلا هیچ پای و اساس اقتصادی رو نداشت. عرضه و تقاضا 5% در افزایش ها نقش داره، 10% جو روانی حاکم بر جامعه هستش و 85% سیاست های دولت هستش.
در این چند روز وقتی یکی از خبرنگاران به خیابان فردوسی پاتوق معاملگران ارز رفت، دو واقعیت قابل مشاهده بود. نخست اینکه صرافی ها خرید و فروش ارز را تقریبا متوقف کرده و کرکره ها را کشیده و یا نیمه باز گذاشته بودند. از آن سو دلال ها جای همیشگی خود را داشته و می گفتند تقریبا صفی برای فروش ارز ندیدند.
رفتان به ما صف فروش دلار نایدیم،
صف فروشی نبوده، همینجوری یه تعدادی مثلا 10-15 نفر وایسادن خواستن بخرن، خریدار وجود داشته ولی عرض ارائه نشده که مردم بتونن بگیرن.
نه کسی نمیفروشه.
به من گفتن ساعت 12 بود، الان 2:30 در حقیقت هنوز بسته نشده، بازه ولی گفتن نداریم، فردا ساعت 12 مراجعه کن.
دیروز به روز اومده بودی واسه دلار، دلاری نبود.
مدیر عامل صرافی سپهر بانک صادرات میگوید این موضوع مربوط به صرافی‌های خصوصی بوده است.
این قاعده طبیعیه که صرافی‌های بخش خصوصی خرید رو انجام ندن یا با احتیاط بیشتری انجام بدن، ولی صرافی‌های بانکی نقش خودشون رو به عنوان نقش حاکمیتی به عنوان نماینده سیستم بانکی ایفا میکنند. تو این روزا ما خرید رو تا نامحدود اومدیم انجام دادیم و هیچ مشکلی در رابطه با خریدار نداشتیم.
اما مسئله این است که از 700 صرافی فقط 20 صرافی آن دولتی است. با این حال گفته می شود از امروز حتی صرافی های بانکی هم معامله ارز را به علت تفاوتی که میان نرخ ارز این صرافی ها و بازار آزاد وجود دارد با محدودیت روبرو کردند که می تواند تا حدی رشد امروز قیمت دلار را توجیه کند. مدیر عامل صرافی سپهر بانک صادرات عوامل دیگری را ذکر می کند.
از آقایون مطالبی را در توی تای خودشون یا در مذاکرات و مصاحبه های خودشون ابراز میکنن که اون نگرانی رو تو بازار ایجاد میکنه و دوباره باعث شده دیروز ما روند افزایشی رو تو بازار داشته باشیم.
اگرچه دلار حتی پیش بینی میشد از سقف 20,000 تومان هم پایین تر بیاید، ولی تغییر نکردن نرخ فروش حواله دلار بالاتر از 25,000 تومان تقریبا سطح تقاضا را حفظ کرد. آقای بیگلری کارشناس اقتصادی میگوید
اینو همه شوکای روانیه یعنی این افزایش مثلا 1000 تومان 2000 تومان یا 3-4 هزار تومانی که تو بازار اتفاق میفته، اینا همه جو روانیه که در بازار حاکم است.
کارشناسان واردات بدون انتقال ارز را که در مصوبه‌های اخیر دولت مجاز شمرده است را نیز در این تصمیم بی تأثیر نمی‌دانند. به ویژه اینکه وارد کنندگان از این پس مجاز خواهند بود ارزهایی را وارد کنند که حتی ممکن است منشأ آنها چندان روشن نباشد، یعنی از بازارهای داخلی تهیه شده باشد.
یک سری مثلا منابع ارزی در خارج داره، از قبل داشته، حالا بنا به دلایل مختلف این به دست آورده، سپرده‌های ارزش تو خارجه، از قبل داشته. ایشون بدون اینکه کوچکترین فشاری به بازار ارز ما وارد کنه، اگر از محل اون ارزها کالاشو وارد کنه، خب این مانعی نداره. ولی اگه بخواد بیا تو بازار آزاد ارزو تهیه کنه و از اقتصاد داخلی این ارزو تامین بکنه، خب این اشکال داره.
چسبندگی قیمت همیشه درباره کالاها نیست، حتی ارز و دلار نیز از این چسبندگی قیمت بی نصیب نبوده است، اون هم از سوی دلالانی که در این ماه‌ها سرمایه خود را به سمت ارز سوق دادند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی. وقت شما بخیر. از روغن و ارز صحبت کردیم، جای گوجه این میوه لاچری این روسا خالیه که اینم حتما خیلی راجعش بحث بکنیم. بالاخره خب ایاتون باشه، ما دو هفته پیش گزارشی داشتیم درباره اینکه علت گرانی گوجه صادرات بیرویه اونه. بالاخره مسئولان همین موضوع رو پذیرفتن، اما تا حالا اقدامی در این خصوص انجام ندادن برای محدودیت صادرات. وعده دادن که در چند روز آینده این محدودیت ها اعمال بشه. حسن علی مردانی به گوجه فرنگی لاکچری پرداخته، بشنوید.
قیمت گوجه همچنان قرمزه و با اینکه یکی از تره‌بار اصلی مصرفی سفره‌های ایرانیه، بعد از گذشت هفته‌ها از افزایش قیمت ناگهانیش هنوز قیمتش پایین نیومده و حتی گرونتر هم شده. آقای باقری عضو هیئت مدیره اتحادیه میوه و تره‌بار:
گوجه فرنگی الان میدون خوبش که مغازه‌دارا ببرن بخوان بپوشن از 11,000 تومان تا 14,000 تومان.
پس قیمت مصرف کننده چقدر میشه؟
25% اضافه شه تا 17-18 تومان سطح شهر میتونن بفروشن.
هر سال در فصل سرما گوجه افزایش قیمت داشته و دلیلش به سرما و کاهش کشت مرتبط می شد. اما این بار این اتفاق خیلی زودتر از فصل سرما افتاد. البته رد پای این گرونی این بار نه از سرما و تولید داخل، بلکه در ویدیویی که در اون کامیون ها چندین تون گوجه رو در گمرکات مرزی معدوم می کردن پیدا شد.
روز 200 ماشین 300 ماشین تدرده عراقی دی جواگونیه نیه توی تمات پره تدرده.
نزدیک 3 روز 200 کامیون ایرانی مرز عراق پرویز خان متاسفانه برگشت وارده.
موضوعی که این بار فعالان بازار هم بر اون تاکید میکنن. آقای باقری:
علت گرونی شما
صادرات
چی میدونی؟
عمدش صادراته.
معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت حدود 10 روز پیش گفته بود تا 2 روز آینده برای گوجه ممنوعیت یا محدودیت صادرات اعمال میشه. آقای صارمی:
بالاخره با توجه به اینکه این توقف صادرات نیازمند 1-2 روز بالاخره فاصله زمانی هستش تا بازخورش رو در درون شهر ببینیم، حتی هم توی 1-2 روز آینده ممنوعیت صادرات، خبر ممنوعیت، حتی خبر ممنوعیت صادرات باعث تغییر قیمت گوجه خواهد شد.
اما با گذشت 10 روز همونطور که گفته شد قیمت گوجه همچنان بالاست. برای پیگیری چگونگی اعمال این محدودیت‌های گفته شده سراغ مدیرکل محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد رفتیم. آقای اصغری به ما گفت خبر دقیقی نداره و باید از وزارت سمت و گمرک پیگیر بشیم.
در دستور کار اون کارگروه تصمیم گیرنده قرار گرفته که حالا یا تعرفه براش وضع بشه یا محدودیت برای صادراتش گذاشته بشه. قطعا با توجه به اتفاقی که داره میفته کنترل صادرات میتونه نقش بسیار مهمی در متعادل شدن قیمت بازار داخل داشته باشه. تونجی که من میدونم ادامه داره. لطف کنید اطلاعات صادرات رو از دوستان در گمرک و وزارت سمت بگیرید.
سخنگوی گمرک از محدودیت احتمالی فقط تا اواخر آبان ماه خبر داد. آقای لطیفی:
تا پایان آبان ماه بحثی حالا من باید ببینم چون من قصد نمی کنم همه اینا رو.
اما همین اعمال محدودیت ها رو که دوباره از آقای صارمی پیگیر شدیم متوجه شدیم که محدودیت هایی تازه قرار اعمال بشه.
درست قرار محدودیت اعمال بشه، اما خب با توجه به اینکه متولی تنظیم بازار کالای کشاورزی و زاد کشاوردیه قرار شد امیدوارم جلسه تنظیم بازار مطرح شد، قرار شد فرض 2-3 روزه یه بررسی بکنن
در خصوص میزان عوارض شما چیز کنن، اعلام نظر کنن.
آقای سارمی گفت تصمیم گیری ها در خصوص اعمال تعرفه باید در شوراها و کمیته های دیگه ای هم گرفته بشه.
بالاخره محدودیت های تصمیم گیری من دارم، یعنی من حقش ندارم این کارو بکنم، بالاخره با تولی کسی دیگه است. حتی الان من به گمرک هم ابلاغ کنم که مثلا عوارض بگیر، ایشون برام میگه شما توافق به قانون این اختیار نداری که واسه من محدودیت بذاری، مثلا فلان کمیته باید بذاره، شورای اقتصاد باید بذاره. الان متولی تعیین عوارض صادراتی شورای اقتصاده.
اینکه گوجه همچنان در سبد بسیاری از خانواده ها جا نداره و قیمتش بالاست، پس به بوروکراسی های اداری برای یک تصمیم ساده برمیگرده، که اتفاقا دلال های خارجی گوجه با این روند آشنایی کامل دارند و به این ترتیب تا تصمیم گیری در شورای اقتصاد و تحریر و ابلاغش حسابی وقت دارن تا در این بازار جولان بدن.
خیلی ممنونیم از گوجه. شماره پیامک ما 3610. عصر بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آستان تو حرم کبریا شده، وی خاک آستانه تو ما سوا شده، تا بارگاه تو حرم اهل بیت باد، ما را اگر غمی است غم اهل بیت باد. عزیزان شنونده سلام، عصرتون بخیر. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز ما رو میهمان لحظه های خودتون کردید. ممنون و متشکرم از این بابت و تبریک عرض میکنم خدمت همه عاشقان اهل بیت و دوستداران و محبان آل الله. امروز رو سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست و امیدوارم که هر جای ایران هستید، نه فقط اهالی قم، هر جای ایران که هستید، زیر سایه پربرکت این بانوی کرامت زندگی هاتون خوب و خوش باشه. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بنده حسن ایدرزاده هستم. دوستانی که همراهی میکنن من رو آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده این نوبت هستن، آقای علی حجتی زاده هم پشت میز صدا نشستند و آقای جلال شاه محمدی کارهای مربوط به هماهنگی پخش رو انجام میدن. امیدوارم فرصت داشته باشید و برنامه‌های مورد علاقتون رو که تا لحظاتی دیگه عرض می‌کنم چه برنامه‌ای هست در ساعت مقرر بشنوید. تا لحظاتی دیگه فقه پویا رو خواهیم شنید. سپس 15:30 دقیقه زلال تاریخ تقدیمتون میشه. پرسمان تربیتی مثل روزهای گذشته ساعت 16 پخش میشه و رأس ساعت 17 دوستانم در برنامه زنده برنگ خدا خدمت شما سلام میکنن و ما رو تا لحظات اذان مغرب به افق شهر مقدس قم همراهی میکنن و همچنان پس از نماز هم ادامه خواهد داشتیم. برنامه به مدت 80 دقیقه است و 18:20 دقیقه به زمزم احکام میرسیم. روایت کتاب رو ساعت 18:40 دقیقه میشنویم. این برنامه کتاب دوشنبه های آبی ماه رو روایت میکنه. کلام امام 18:55 دقیقه و خبر جهان اسلام هم رأس ساعت 19 پخش خواهد شد. پس از اون دوستداران مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو دعوت خواهیم کرد که سوالات امشب رو بشنوند و ساعت 19:30 دقیقه هم بشارت تقدیمتون میشه با موضوع مباحث مهدوی. سیره پیشوایان که به سیره آقای امام رضا علیه السلام میپردازه ساعت 20 آغاز میشه و 20:30 دقیقه هم باغ تماشا و نمایش پیامبر مهربانی رو خواهیم شنید. کلام ناب 20:55 دقیقه و رأس ساعت 21 هم اخبار معارفی این ساعت و پس از اون گفتگوی 21 رو خواهیم شنید. بر کرانه نور هم پایان بخش برنامه این نوبت کاری است، تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان آیت الله جوادی آملی. اما در این لحظه فقه پویا تقدیمتون میشه و پس از اون زلال تاریخ رو با هم میشنویم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف که وقتتون رو به این رسانه دینی اختصاص دادید و در این لحظه برنامه فقه پویا رو میشنوید. با حضور اساتید محترم، اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرج الله هدایت نیا و استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید مهدی میرداداشی در خدمت شما بزرگواران هستیم تا موضوعی رو که برای این برنامه در نظر گرفتیم بررسی کنیم. آثار بیماری های واگیر در فقه و حقوق خانواده موضوع این برنامه ماست که انشاءالله طی چند برنامه کارشناسان عزیزی که دعوت برنامه رو پذیرفتن و در استیو تولید رادیو معارف حضور دارن مورد دقت و بررسی قرار میدن. جناب استاد هدایت نیا خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی و دوست خوبم جناب دکتر میرداداشی و همینطور همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستن عرض سلام دارم و آرزو میکنم گفتگومون براشون سودمند باشه
انشالله. جناب استاد هدایت نیا محقق و مؤلف ارجمند و عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. دیگر کارشناس عزیز ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید مهدی میرداداشی هستن که خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و صدیق ارجمند جناب دکتر هدایت نیا و شنوندگان عزیز و محترم برنامه وزین فقه پویا در خدمت.
خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی. جناب استاد میرداداشی هم مدیر محترم گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم هستند و همینطور عضو محترم هیئت علمی این دانشگاه. انشالله با حضور این عزیزان این موضوع رو از نگاه کارشناسانه با دقت بررسی میکنیم. خب در خدمت حضرت عالی هستیم استاد هدایت نیا. با توجه به اینکه موضوع برنامه هم گفته شد آثار بیماری های واگیر در فقه و حقوق خانواده، برای اینکه شنوندگان ما بیشتر با این موضوع آشنا بشن حضرت عالی دقیقا بفهمید که مراد از این عنوان کلی و مصادیقی که میتونه داشته باشه چی هست؟
من تشکر میکنم از فرصتی که به ما داده شد و اجازه میگیرم از دوست بزرگوارم آقای دکتر میرداداشی طرح موضوع میکنم و احیانا سازماندهی مباحث که به چه ترتیبی ما مطالب رو انشالله در برنامه های آتی تقدیم خواهیم کرد. خب این فراگیری و یا همگیری بیماری کووید 19 یا همون کرونا فرصتی شده که صاحب نظران دانش‌های مختلف به تأثیر این بیماری بر زندگی بشر، اقتصاددانان یه جور، جامعه شناسان یه جور، روانشناسان به یه طریقی، فقها و حقوق دانان هم به طریقی به این بحث بیش از گذشته توجه کردن. ما هم تو این برنامه شاید سه برنامه بنا داریم انشاءالله تأثیر این موضوع رو روی روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار بدیم. منتها ما ترجیح دادیم به جای اینکه به طور خاص روی بیماری کووید 19 تمرکز داشته باشیم، روی بیماری‌های واگیردار متمرکز بشیم، به خاطر اینکه بیماری‌هایی که پس از دیگری میان و میرن و بیماری کووید 19 در تعریف کلی بیماری‌های واگیردار قرار می‌گیره. همین اصطلاح بیماری واگیردار و یا بیماری مصری و یا ساری در قوانین داخلی ما آمده، حتی ما قانونی هم داریم با عنوان قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی واگیردار و آمیزشی، قانون خاص هم به همین منظور داریم. البته اون قانون اختصاصی به روابط خانوادگی نداره، کلیه، ولی موادی هم به روابط خانوادگی یا مباحث مربوط به روابط زن و شوهری هم از این قانون قابل استنباط هست. این بحث رو، یعنی آثار بیماری‌های واگیردار رو، ما فکر میکنم اگه بتونیم در سه بخش مجزا دنبال بکنیم، ابتدا تأثیرش رو در تشکیل خانواده و به طور خاص بحث ازدواج، سپس تأثیرش رو در روابط همسری یا حقوق زناشویی، و در مرحله سوم تأثیرش رو در انحلال نکاح و بحث فسخ و طلاق اگه بتونیم انشاءالله دنبال بکنیم. البته چون فرصت محدوده ما به همین مقدار بسنده میکنیم. اگر زمان داشتیم تأثیر بیماری‌های واگیردار در روابط والدین و فرزندان و به طور خاص در بحث حضانت و بحث سرپرستی قابل طرحه. بنابراین ما فعلا بحث رو متمرکز میکنیم روی ازدواج، روابط زناشویی و بحث انحلال نکاح. انشاءالله که این گفتگوها هم بتونه ظرفیت عظیم فقه اسلامی را بیش از گذشته در پاسخگویی به مسائل و مشکلات جدید نشون بده و هم بتونه برای علاقمندان به این بحث ها مفید باشه.
بله. که اشاره فرمودید مشکلات جدید، آیا مرادتون اون مسائل نوظهور و نوپدید هست یا اینکه نه، یا عنوان کلی هست اینا هم خیلی نوظهور نیست، مشابهش هم در گذشته بوده، این تفاوت چه اشاره؟
بله، اگر ما عنوان رو بیماری‌های واگیردار قرار بدیم این موضوع چندان جدید نیست.
بله.
مثلا ما بیماری‌های برس و جزام رو داریم که حداقل در زمان خودش در گذشته که روایاتی هم به این موضوع اختصاص پیدا کرده،
بله،
در فهرست عیوب موجب فسخ نکاح قرار گرفته، در زمان خودش واگیردار بوده.
بله.
اما امروزه مصادیق جدیدی پیدا کرده و بیماری‌های واگیردار در سه دسته کلان ویروسی، باکتریایی و انگلی شناسایی شده. فهرستی از بیماری‌های واگیردار که اینها منسوس نیستند و میتونه در عنوان بیماری‌های یا عیوب جدید و مستحدثه قرار بگیره. بنابراین هم پاسخ این سوال مثبت هم منفی،
بله،
عنوان بیماری‌های واگیردار جدید نیست، ولی مصادیقی که امروز ما با اون مواجه هستیم به طور خاص بیماری کووید 19 بحث کاملا جدیده.
بله. پس با طراحی‌هایی که در فقه صورت گرفته و کلیاتی که در اختیار مجتهدین، پژوهشگران، صاحب نظران هست، میتونن این مصادیق رو کاملا پوشش بدن و تکلیفش رو در این مواردی که فرمودید مشخص
کنن.
خیلی ممنونم از راهنمایی حضرت عالی. استفاده میکنیم از توضیحات دیگر کارشناس عزیز برنامه، جناب استاد میرداداشی، ببینیم که ایشون هم در این خصوص چه مطالبی دارن. بفرمایید.
بله، همونطور که جناب استاد فرمودن و اشاره فرمودن، ما یه قانونی داریم تحت عنوان قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، مصوب 11 خرداد 1320. اشاره فرمودید چون که آیا این اصطلاح بیماری‌های واگیردار قبلا معهود بوده، وجود داشت یا نه، مشخصا به این نکته من می‌خوام اشاره کنم.
بفرمایید.
این قانون مصوب قبل از انقلاب، ولی تا کنون نه نسخ صریح شده و نسخ ضمنی. از یه طرف قانون مشابهی هم در این خصوص وضع نشده تا کنون.
بله.
بنابراین این قانون کماکان مجراست و میتونه مورد استناد قضات محاکم قرار بگیره، هرچند خب شایسته است با توجه به قانون موجود بیماری‌های جدیدی که الان ما باش مواجه هستیم بهش اضافه بشه. مشخصا ماده 19 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار اشاره میکنه به یه سری از بیماری ها که در سال 1347 مورد بازنگری قرار گرفته، یه سری بیماری ها بهش اضافه شده، مثلا مالاریا، فلج اطفال،